دست رو بر نمی‌انگیخ، به خاطر اینکه کسانی که این هجوم رو کردن در واقع انتقام پیروزی اصلاح طلبان و جریان نزدیک به اصلاح طلبان رو در انتخابات ریاست جمهوری اخیر گرفتن. اونها منتظر فرصتی بودن که به یک بهانه‌ای دوباره اون اتهامات پیشین رو تکرار بکنن که جریان اصلاح طلبان رو یک جریان بیدین و ضد دین معرفی بکنن. در نتیجه این بهانه رو مصداقش رو مقاله آقای دروی تعیین کردن و کشوندن به توقیف روزنامه و بازداشت ایشون. اگر این مطلب جای دیگه منتشر میشد، ایشون قربانی این فصل سیاسی و این تصفیه حساب سیاسی چه بسا نمیشد.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه است و بخشی که در اون هستیم بیشترین قسمتش به برنامه نمای دور، نمای نزدیک اختصاص داره. بازپخش این برنامه رو خواهید شنید، اما همکارم بابک غفوری‌آذر اینجاست. در فرصت کوتاهی که داریم شما رو در جریان سرخط مهمترین خبرها قرار خواهد داد.
با سلام دوباره. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار توقف تحریم‌های مخرب محیط زیست علیه ایران شد. معصومه ابتکار در نامه‌ای به بانکیمون با اشاره به اثرات سوء تحریم‌ها بر ایران تاکید کرد این تحریم‌ها بر اقتصاد و محیط زیست ایران و بخش‌هایی همچون نفت، صنعت، مدیریت پسماند و پدیده گرد و غبار تأثیر کاملاً مشهودی داشته است. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا میگوید قدرت‌های جهانی شرکت کننده در مذاکرات ژنو درباره مسئله هسته‌ای ایران اتفاق نظر داشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر خارجه بریتانیا تصریح کرده که هیچ کشوری توافق جمعی را وتو نکرده است. وزیر خارجه بریتانیا در همین حال از تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در صورت عدم دستیابی به توافق بر سر پرونده هسته‌ای خبر داد. سخنگوی قوه قضاییه ایران در 55 نشست خبریش با رسانه‌ها درباره ترور معاون پارلمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت هنوز روشن نیست که این حادثه ترور بوده یا قتل. علی اصغر قروی، عضو شورای مرکزی و رئیس شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران که روز یکشنبه گذشته بازداشت شد، به دادسرای رسانه در تهران منتقل شده است. رئیس هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال از کاهش 75% تولید چای در ایران خبر داد و بریتانیا و ایران کاردارهای غیر مقیم خود را منصوب کردند. به گزارش سایت وزارت خارجه بریتانیا، آرجای شامرا به عنوان کاردار غیر مقیم بریتانیا در ایران منصوب شده و بلافاصله کار خود را آغاز می‌کند. ایران نیز محمد حسن حبیب الله زاده را به عنوان کاردار غیر مقیم در بریتانیا منصوب کرده است.
سپاسگزارم بابک غفوری‌آذر بود. و تازه‌ترین خبرها وقت بازپخش برنامه نمای دور، نمای نزدیک و این برنامه کاریست از مهرداد قاسم‌فر. اگر به بستر میرید خوابی خوش، رویاهای طلایی و سه‌شنبه‌ای دلپذیر در پیون براتون آرزو می‌کنیم و اگر نمی‌خوابید خب با موسیقی دلپذیر ما همراه باشید. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه دیگه‌ای از نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. تا ابتدا مثل هر هفته چند خبر حوزه نشر و کتاب رو مرور کنیم و بعد با مهمان این هفته باشیم. هفته‌ای که تولد نیما یوشیج رو در پیش داریم. و ما خبرها. مدیر شرکت ویژه نشر با اشاره به بدهی 6 میلیون دلاری وزارت ارشاد به ناشران خارجی گفته در ازای پرداخت نشدن طلب ناشران خارجی تقریبا 2 سال است هیچ کتاب جدید خارجی به ایران نیامده است. به گفته احد رضایی به اسنا، اگر مطالبات پرداخت نشده در دوره محمود احمدی نژاد به ناشران خارجی پرداخت نشود، قطعا نمایشگاه آینده کتاب تهران بدتر از سال قبل خواهد بود. دو دوشنبه 11 نوامبر برابر با سالروز تولد یکی از بزرگترین رمان نویسان جهان کارلوس فوئنتس. احتمالاً بسیاری از علاقمندان به رمان در ایران این نویسنده بزرگ رو که سال گذشته درگذشت با رمان آورا و رمان گرینگوی پیر میشناسن. احمد کسیلا از شاعران و روزنامه‌نگاران فعال در دهه 40 و 50 خورشیدی که روز شنبه در سن 74 سالگی در تهران درگذشت، صبح روز دوشنبه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا دفن شد. این شاعر و نویسنده که از جمله شاعران حاضر در شب‌های کانون نویسندگان معروف به ده شب در مهر ماه 1356 هم بوده، سال‌های اخیر رو در سکوت و انزوا گذرانده بود. سه‌شنبه 21 آبان ماه مصادف با سالروز تولد علی اسفندیاری، نیما یوشیج، شاعر و نظریه پردازی که شعر هزار ساله ایران رو او بر پاشنه چرخاند تا به سمت انسان و جهان امروز درهاش رو بگشاید. از فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد سرشناس، دعوت کردم تا در این برنامه درباره نیما با هم سخن بگیم. خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته که ویژه نگاهی هست به نیما یوشیج. آیه سلیمانی، اجازه بدید من از یادداشتی آغاز بکنم که خود شما در واقع درباره نیما نوشتید و اونجا متذکر میشید که نقاشی، موسیقی و قصه امروز ایران هم وامدار نیما و اندیشه های او هست. این به هر حال ادعای بزرگی است. چطور شما به چنین نتیجه می رسید؟
بر سر قایقش اندیشه کنان قایقبان، دائما میزند از رنج سفر بر سر دریا فریاد، اگرم کشمکش موج سوی ساحل راهی میداد. این مسئله نیما و منظور ما از نیمایی است اون تفکر نیمایی هست، یعنی نیمایی که معتقد هست که باید چکیده زمان بود، یعنی معاصر و هم روزگار بود. حالا اگر هم شاعر نباشن، قصه نویس و نقاش و تندیسگر و نمایش نویس و مانند اون باشن. این رو نیما کوشش کرده که در تئوریایی که مطرح میکنه در نامه های همسایه و مجموعه نامه هاش به آدم های واقعی و همینطور در تعریف و تبصره و بقیه نقد و نظرهایی که نوشته، کوشش کرده که خودش رو نه تنها به عنوان شاعر و ناقد شعر و شاعری، بلکه به عنوان آدمی که در زمینه تئاتر و در زمینه قصه و نقاشی هم دست داره این صحبتاشو مطرح بکنه. مثلا میگه که در داستان بهتر از تئاتر شاعر میتونه همه گونه ذوق و هوش خودش رو آفتابی کنه، و بعد ادامه میده که داستان راهیه که در اون همه گونه مهارت و زبردستی خودش رو نشون میده. و به اضافه این که نیما علاوه بر این که این صحبت‌های تئوری رو مطرح میکنه و با تئاتری‌های مثل شاهین سرکیسیان در ارتباط یا در با بهمن مؤسس و نقاش و تندیسگر در ارتباط و نامه‌نگاری و دیالوگ هست، خودش هم نمونه‌هایی از این گونه‌های دیگه هنری رو به دست میده در قصه‌هاش، مثل قصه مرقد آقا یا حتی در منظومه های روایش مثل مانلی و مانندان. و بنابراین به طور تجربی هم این آثار رو ارائه میده تا اون نیمایزم رو که مورد نظر ما هست در این بحثی که مطرح کردیم به ما نشون بده.
ببینید، مثلا میگید که ادبیات داستانی، اگر جمالزاده رو مثلا مبدا بگیریم، در 1300 خورشیدی بود که یکی بود یکی نبود رو در برلین منتشر میکنه، یا مثلا بوفکور هدایت در 1316 منتشر میشه، در حالی که قبلش البته زنده به گور رو هم چاپ کرده بود. حالا با توجه به اینکه به هر حال اسناد نشون میدن که انقلاب واقعی نیما از ققنوس و بعد قرابش در واقع شروع میشه که در مجله موسیقی چاپ میشه در 1116 و 1117، یعنی چیزی در همزمان با بوفکور و خیلی بعد از یکی بوده که نبود، چطور میشه واقعا نیما رو مؤثر دانست بر شگیری داستان نویسی مدرن؟
همچنان که گفتیم این تفکر نیمایی هستش که ما مورد نظر ما در هم تو که اشاره کردیم، در واقع به طور همزمان یکی بود یکی نبود و افسانه نیما که آغاز شعر نیمایی رو از اون باید دونست. اینها همزمان در همون سال 1300 و 1301 مطرح میشه و نیما هم اشاره میکنه که در نمایشنامه آخوندوف در حوالی زمان شاه شهید یا قرن صداقی میرزا جعفر و یا اینکه یکی بود یکی نبود سیدنا جمالزاده و جیجک علی شاه بهروز و یا نمایشنامه جعفرخان از فرنگ آمده و غیره، این به اینها اشاره داره و اینها رو خونده، ولی همچنان شما هم گفتین در آن زمان تحت تأثیر نیما نبوده، ولی به تدریج روند قصه نویسی و داستان نویسی تحت تأثیر این تفکر نیمایی، هم تفکر مدرن نیمایی و هم تفکر اجتماعی نیمایی قرار میگیره و موجب میشه که نسل بعد از جمالزاده، چوبک و صادق هدایت و غیره همپا و همراه شعر امروز ایران شکل بگیره و در همین زمان ها هست که در دهه 40 میبینیم که نقاشی مدرن هم شکل میگیره و این رو من تحت تأثیر نوشته های نیما، رهنمود های نیما و همچنان نگری نیما به امروز و این چکیده زمان بودن تصور کردم.
خب آی سلیمانی، اشاره کردید به نقاشی، بد نیست روی این هم یه تأمل مختصری داشته باشی. مثلا میدونید که تاریخ نقاشی مدرن ایران اگر واقعا مدرسه دارالفنون و ورود و شیب و نگرش غرب با سفر و بازگشت کمال الملک به فرنگ رو بر نقاشی ایران نادیدش بگیریم، دست کم از جلیل ضیاپور نقاشی مدرن ایران هست که آغاز میشه که بعد از بازگشتش از پاریس بود در 1127 اون انجمن خروس جنگی شو همراه شدن با عده دیگر از نقاشان در واقع نقاشی مدرنیستی متولد میشه. آیا سال 1127 که خروس جنگی رو ضیاپور راه میندازه، مجلش رو و حتی گالریش رو و کوبیزم رو در واقع معرفی میکنه، آیا نیما و اندیشه نیمایی به نظر شما اونقدر قوی بوده که مثلا اوایل دهه 20 تونسته باشه آدمهایی مثل ضیاپور رو یا جواد حمیدی رو یا حسین کاظمی رو به عنوان نسل اول نقاشی مدرن ایران به سمت اینجور تفکری ببره در اون سالها؟
بله، نیما و اینها در ارتباط مدام فیزیکی و نامه‌نگاری بوده، حالا نه لزوما همین نامهایی که شما بردین، ولی با اینها در ارتباط بوده و با اینها در دیالوگ بوده و نظر خودش رو که در آن زمان خلوت و انزوا بین افسانه تا ققنوس و غراب که شما اشاره کردین در اون مدت 16 سال اون تأملات رو با اینها هم در میون گذاشته و خانه خود تأثیرگذار بوده. به اضافه اینکه با این خروس جنگی و کبیر که بعدها همین گروه ضیاپور و غلام حسین غریب و بعدها هوشنگ ایرانی در میرن با اینها هم همکاری داشته و شعرشون در مجله اینها هم چاپ میکنه و این نشون میده با اینها هم در ارتباط نزدیک بحث و نقد و نظر نقاشی و شعر و شاعری و قصه نویسی و مانند اون بوده.
پس بنابراین میشه نتیجه گرفت که آنچه که منظور نظر شما هست از تأثیر نیما بر هنر، ادبیات، موسیقی و نقاشی مدرن ایران این هست که نیما به عنوان یکی از چهره‌های برجسته صف‌شکن در یکی از دشوارترین وجوه فرهنگی ایران که شعر هست و سنتی ترین و محافظه‌کارترین شکلش رو داره نمایندگی میکنه، تونست راهی رو به سایر پیشگامان هنرهای مدرن در ایران نشون بده که با توجه به این ضرورت‌ها میشود این کارو کرد. آیا برداشت من درسته؟
همینطوره. یعنی مشکل نیما واقعا این نیست که در چهار پاره لغت‌های اول با سوم و دوم یا با چهارم قافیه داره یا وزن یکسان و قافیه‌های دائم منظم در شعر او خودشو نشون داده. مشکل نیما مشکل جامعه‌ایه که تفکرش غرق در وزن و قافیه هست و نیما میخواد با شعر امروز و زبان و زبان امروز اون فاصله‌ای که جامعه سنتی ما، جامعه گرفتار پروونشالیسم در واقع هستش، اون رو بیاره به طرف مدرنیسم و هنر بهره ببره از میراث‌هایی که در فرهنگ‌های دیگه به وجود اومده و شاعران و نویسندگان و هنرمندان و نقاشان و قصه‌نویسان و نمایشنامه‌نویسان و اینها اون رو برای ما به میراث گذاشتن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با فرامرز سلیمانی، شاعر و منتقد ساکن نیورلان آمریکا بود. سپاس که با ما همراه بودید. بدرود، تا هفته بعد.